بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ماه مبارک رمضان به نظر وجود مبارک رسول خدا مهمترین کلاس برای تعلیم و تربیت انسان، برای اینکه انسان به حقایق تعلیم و تربیت مورد نظر حضرت حق و پیغمبر عظیم و شأن اسلام و ائمه طاهرین برسه، چهار سفارش مهم در این زمینه به عباد خدا و بندگان پروردگار شده. سفارش اول، وجود مبارک رسول خدا می فرماید فجتنبو فیه من کل محرم. از ابتدای ماه مبارک تا پایان این ماه شبان روز همت کنید، توان به خرج بدین، خود را از دسترس هر حرامی دور نگاه بدارید، سعیتون بر این باشه که قلبتون، جانتون، فکرتون، بدنتون با اون چه که پروردگار عالم به مصلحت شما و به نفع شما حرام کرده ارتباط پیدا نکنه. خب در اینجا یه مسئله‌ای که برای همه ما باید مورد توجه قرار بگیره، شناخت حرام هاست. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که این حرام ها یه بخشش حرام مالیه که این حرام‌های مالی عجیب در قرآن مجید و روایات اصرار شده که از اونها بپرهیزید و کنارگیری کنید. علتش هم اینه که بخشی از این حرام های مالی تخریب کننده عبادات هم، یعنی آدم یه عبادتی رو ممکنه زحمت بکشه سر پا بکنه، ولی حرام مالی عبادت رو باطل کنه. چه اندازه حرام مالی عبادت رو باطل میکنه؟ فرض بکنید یه نمازگزار چه مقدار حرام مالی اگر وارد نمازش بشه قدرت داره که نماز رو باطل کنه و ساختمان نماز رو خراب کنه. اینجا خیلی مسئله مطرح و من نمیدونم مردم نسبت به حرام‌های مالی تا چند اندازه دغدغه دارن. برای اینکه بدانید حرام مالی چیه از نظر باطن، به این یک روایت عنایت کنید. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید لحظه درگذشت پیغمبر، یعنی نفسهای آخر حضرت، سر پیغمبر روی دامن من بود، چشم مبارکش رو باز کرد، همین رو فرمود و از دنیا رفت. عجیب مسئله اینه که پیغمبر نفس آخرشون رو خرج گفتن لا اله الا الله نکرد. خرج گفتن اشهد و ان لا اله الا الله نکردم، چون نیازی نداشت که مرگش میزون با گفتن لا اله الا الله بشه. امیر المؤمنین میفرماید قیامت یه عده‌ای بهشت میرن و یه عده‌ای بهشتی هستند، یه عده‌ای وارد بهشت میشن، یه عده‌ای وجود خودشون شده بهشت. پیغمبر همه هویتشون توحید، همه هویتشون لا اله الا الله بود، همه هویتشون شهادت به وحدانیت خدا بود. رگ، پوست، مو، گوشت، عصب، استخوان، اعضا و جواره، قلب، جان، نفس، زبان. لذا لا اله الا الله نگفت و از دنیا رفت. امیرالمومنین می‌فرماید چشمشو باز کرد، گفت علی جان به امت من بگو مال مردم رو به مردم پس بدن، گرچه نخه باقی مونده ته سوزن باشه که هیچ مصرفی نداره، چون نخه باقی مونده ته سوزن که از خود سوزن کوچیکتره، یه قابل دوخت و دوز نی با اون نخ که خیاط بخواد اون نخ رو مصرف بکن. معمولا تو خونه ها خیاطا این نخ کوچک رو در میارن دور میندازن، ولی پیغمبر فرمود اگه مال مردم پیشتون به اندازه نخ ته سوزن پسشون، حالا اگر این نخ به حرام روی لباس آدم باشه و آدمم توجه داشته باشه، نماز باطله اگر صاحب نخ راضی نباشه. شما ممکنه بفرمین یه ذره نخ به این پیکر عظیم نماز چجوری میتونه لطمه بزن؟ شیر آفریده شده خدا در سینه حیوانات حلال گوش شیره. یه دبه بزرگ 50 لیتر شیر پاک و آفریده شده خدا فراهم شده، یه فضله موش میفته تو این شیر. فروش شیر حرام چون نجس، خوردنش هم حرامه چون نجس، آلودگی برای تخریب لازم نیست به اندازه آسمون باشه. میکروب وبا اول یه دونه است، با چشمم دیده نمیشه، ولی این یه دونه به سرعت دوتا میشه، چهارتا میشه، هشتا میشه، 16 تا میشه، 32 تا میشه، 64 تا میشه، بدن رو از کار میندازه. این نگاه اسلام به مال حرام. پیکر نماز رو میتونه خراب بکنه یه نخ ته سوزن، نخ حرام، یه دوگمه حرام. معنویت نماز رو هم لطمه میزنه. پیغمبر می‌فرماید لقمه ای از حرام تا آثارش در بدن نماز گذاره اون نماز قبول نمیشه. و نماز گذار باید نمازشو بخون، ولی قبول نمی‌کنه. این حرام. ما اول باید حرام ها رو بشناسیم و به این نکته هم توجه بکنیم که حرام های مالی بخشیش عبادات رو به هم میریزه و بخشیش متاسفانه رو نطفه اثر میگذاره و آثارش رو در اولاد و در خانواده ظهور میده و بخشی از حرامهای مالی هم هشدر بهشت و به فرموده پیغمبر به روی انسان میبنده، ولو اینکه نخور، مصرف هم نکن، مثل ربا. هیچ رباخوری در قیامت راه به رحمت خدا نداره، گرچه ربا رو نخورده باشه، خونه هم نسخته باشه، لباس هم از اون ربا تهیه نکرده باشه، عبادتی هم با اون مال حرام نکرده باشه، فقط گرفته و جمع کرده و مرده، حرامش هم خیلی سنگین عظیم در حدی که در معتبرترین کتابهامون آمده یک درهم ربا گناهش از 20 بار زنای با محرم در خانه کعبه سنگین تر در معتبرترین کتاب مثل کتاب شریف کافی، البته در بخش فروعش، مثل کتاب با عظمت وسائل در جلد تجارتش، مثل کتاب شریف من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، مثل کتاب شریف عقاب الاعمال. اینا رو گفتم که اولا بدانید ناقل این روایت شخصیت های مثل صدوق و کلینی و شیخ حر آمولی هم و همشون هم روایت رو قبول داشتن و معلوم میشه روایت از پیغمبر صادر شده. حالا قرآن مجید هم به رباخور میگه که بدان خدا و پیغمبر دو نفری به تو اعلان جنگ دادن. شما همه برعکسشو شنیدید که به رباخور بگین به خدا و پیغمبر اعلان جنگ بده. رباخور کی هست که به خدا و پیغمبر اعلان جنگ بده؟ خدا و پیغمبر فعزنو به حرب من الله و رسوله، از جانب خدا و پیغمبر به رباخور اعلام جنگ کنید که خدا و پیغمبر انقدر با تو دشمنن که با تو جنگ دارن. یه بخش از حرام، یه بخش روی منبر فرمودم. اینا رو به خصوص برای شبهای احیا بیشتر باید مورد توجه قرار بدیم. پیغمبر رو منبر فرمودن کسی که قیراتی از حرام تو خونشه تا زمانی که این قیراط حرام در اون خانه است، خدا نظر رحمت به اون خانه نمی کن. یعنی اینقدر خدا از حرام مالی نفرت داره. شما در عمل هم آزادین، دلتون میخواد عمل بکنین، دلتون میخواد عمل نکنید. از حرام های واقعی مالی که حق دیگران در مال انسان و صاحبانش رضایت ندارن و 3 صاحب اصلی هم داره، 3 مالک، خدا، پیغمبر، اهل بیت، در قرآن هم هست. و علمو انما غنمتم من شیئن فَأَنَّ لِلَّهِ يَمَالِكَ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلذِّلْقُرْبَى. خمس که خدا یک سال به من داده، خوردم، پوشیدم، سفر رفتم، کنار مال خوشگذرانی شرعی داشتم، حالا سر سال میبینم از کار کرده سال 83 1,000,000 تومنم اضافه آوردم، 200,000 تومنش مال سه تا مالک رضایت ندارن حتی یه ثانیه پیشم بمون. یعنی گفتن وقتی دیدی 1,000,000 تومن دستته و مشکلم نداری، نه حق داری تدریجی به پردازی و نه حق داری مهلت بگیری. باید 200,000 تومنشو همون وقت بدی. ندی سال 84 کل مالت مخلوط حلال به حرامه. حالا بخور. و اگر اون 1,000,000 تومن وارد کسب بشه، هر چی به 200,000 تومنش اضافه بشه بازم مال اون سه تا مالکه و راضی هم نیستن پیش من بمون. اینم یه حرام. قیراتی از حرام پیش کسی باشه، خدا تا زمانی که این قیرات حرام پیششه نظر رحمت به او نخواهد کرد. خوشبال سبک بالان عالم، خوشبال اونایی که سنگینی های حرام رو که مرتکب بشم نشودن حس میکنم. مرتکبشم نشودن ها. یه نامه خیلی جالبی حضرت یعقوب دارن به یوسف. البته اول نامه هم ننوشتن جناب یوسف، نوشتن عزیز مصر، بچه های من از خدمت شما برگشتن. یه برادرشون رو عبرده بودن برگردونن. میگن شماها گفتین این برادر دزدی کرده و ما نگرش داشتیم. واقعا هم اون برادر دزدی نکرده بود. یعقوبم کنعانه، تهمت دزدی رو در مصر زدن. دزدی هم از اتفاق نیفتاده بود. یعقوب نوشته عزیز مصر، چون هنو خدا بهش خبر نداده این عزیز مصر همون یوسفته، نمیدونه، فقط میدونه یه مرد شریفی، کریمی، بزرگواری، حاکم مملکت مصر شده. خیلی نامه جالبه. یه بار من کل متن نامه رو میارم براتون میخونم. خیلی نامه فوق العاده ایه. آخر نامه نوشته من یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیمم. یعنی بهت دارم میگم ریشه خانوادگی ما نبوته، ریشه خانوادگی ما توحیده، ولی جنابالی یا دولتت تهمت زده به بچه من که دزدی کرده. خبر این تهمتو که برای من اوبردن که میدونم همچین چیزی اتفاق نیفتاده، ولی همین که به خانواده ما چسبوندی که خانواده ما فردی ازش دزدی کرده، کمرم رو شکست و داغ تهمت این گناه از فراغ 40 ساله یوسف روحم و بیشتر آزور. اصلا گناهی اتفاق نیفتاده بود. به دروغ یه گناهی رو چسبونده بودن. کنعان یعقوب میگه چون این گناه رو به ما نسبت دادین کمرم شکست. دوزا چی کار میکنه؟ خائنات چه میکنن، ظالمها چه میکنن، آدم کشا چه میکنن، حرام خوران مالی چه میکنن، اینا چه بار عظیمی رو که سنگین تر از کوهای عالمه از طریق حرام مالی دارن به دوش میکشن. این اهتمامی که به حرام مالی داره خدا و پیغمبر و ائمه به این خاطر که بخشی از حرام ها عبادات رو باطل میکنن، بخشی از حرام ها نمیذارن عبادات قبول بشه، بخشی از حرام ها هشدر بهشت رو به روی انسان میبندن و بخشی از حرام ها هم ساختمان اعتماد مردم رو به همدیگه نابود میکنن، همه میشن بی اعتبار، همه به هم میشن بی اعتماد. و ماه رمضان یکی از زیباترین فرصتها و کلاسهاییه که پیغمبر می‌فرماید در این ماه 30 شبانه روز کم نیست تمرین ترک محرمات کنی. اصلا سراغش نری. حالا اونایی که گرفتارشن، خب پیغمبر اکرم می‌فرماید تدارک بکنید، تا شبهای احیام نیمده تدارک بکنید، یعنی راحت بشینین، حرام مالی رو از خیمه زندگیتون خارج بکنید. اگر به حرام ارثی پیشتونه، خمسی پیشتونه، مالی پیشتونه، زمینی پیشتونه، خانه‌ای پیشتونه، ولو بهتون سختی بده و شما رو در فشار و در مضیقه قرار بده، ولی پاکسازی کنید زندگیتون. قیراط حرام رو هم رد کنید و نگذارید بمانه. دادگاه‌های حرام در قیامت دادگاه‌های بسیار سختی و بسیار مشکل. یه حرام هم حرام بدنی، نگاه به نامحرم حرام بدنی، شهوت به حرام راندن حرام بدنی، غیبت شنیدن حرام بدنی، غیبت کردن حرام بدنی، لمس بدن نامحرم حرام بدنی، بوسیدن نامحرم فرقی نمی کنه دختر باشه، زن باشه، یا پسر زیبا چهره باشه، از روی میل شهوانی حرام بدنی. پیغمبر اکرم می فرماید کسی که بچه های جوان و زیبا چهره رو به شهوت می بوسه، وقتی قیامت از قبر میاد بیرون اول یه دهن بند آتش به دهنش می بنده، جلوی همه مردم هم رسواش میکنم، مگر اینکه توبه کن، ترک بکن، اجتنبو فیه کل محرم. یه سلسله حرام هم حرامای اخلاقیه، حسد، کبر، غرور، برتری جوییه، من از اینا بالاترم، من از اینا بهترم و از این قبیل حرام ها، بخل که قرآن مجید می فرماید بخیل قیامت اگر بخلش باش بمونه و بمیره قطعا در آتش جهنمه. و یه سلسله حرام ها همین حرام های اجتماعی، ظلم، ستم، تجاوز، پایمال کردن حقوق مردم، کلاس کلاس تعلیم و تربیت. امام صادق می‌فرماید من از پدر بزرگوارم حضرت باقرالعلوم نقل می‌کنم، پدرم از پدر بزرگوارشون حضرت زین العابدین نقل می‌کنم، زین العابدین از پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا نقل می‌کنم، سید الشهدا از پدرشون امیرالمؤمنین نقل می‌کنن که حضرت می‌فرماید یه روز پیغمبر منو صدا زد فرمود علی جان بیا من قسمتی از محرمات خدا رو برات بگم. این گفت و شنیدش علم و معرفتشه، کلاس تعلیم، اجتنابشم عملش، پرورشش، رشدش. پیغمبر به من فرمود که نه ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها، زن بدون رضایت شوهر، رضایت به حق، حق نداره از خانه بره بیرون. میگه من خرج سنگینی کردم با تو ازدواج کردم، نمیخوام اینجوری بری بیرون، نمیخوام هر جا خونه هر کسی از اقواممون بری، فلان کس دین نداره، فلان کس کافره، فلان کس حرام خوره، فلان کس محرم نامحرمی رو رعایت نمی کنه. اصل مسئله اذن همه این حرفا درش قرار داره. نه ان تخرج المرأة من بیتها به غیر اذن زوج، ولی زن میگه به تو هیچ ربطی نداره، آزادیه، زن و مردم یکی هم، نه تو در حیطه اجازه منی نه من در حیطه اجازه تو، خیابونا باز و پارکا باز و کوچه ها باز و در خونه همه قوم خیشامونم برون باز، دلم میخواد برم و بعدم هر شکلی دلم میخواد برم، میخوام موهام بیرون باشه، میخوام با آرایش برم، میخوام با ناز و عشوه را برم، به تو ربطی نده. میره فین خرجت، میره تا بر میگرده لعنها کل ملکن فی سما، تمام فرشتگان او رو لعنت میکنن و کل شیء تمر رو علی، بر هر وجب به وجب زمین و دیوار و آجر و درخت و گل رد بشه اونام لعنتش میکنن، من الجن و الانس حتی ترجع الى بیت. این یه حرام مربوط به خانوماست، این یک حرام. اگه گوش می دادن و به این شکلا بیرون نمی اومدن که کل مملکت آلوده نمی شود، الان دهات هم آلوده شد، کنار اون خونه های خشت و گلی و کنار بیل و کلنگا و گاوا و گوسفندا که همه اونا هنوز سالم موندن، هم گاوا هم گوسفندا هم مرغا هم خروسا ولی دختران و پسران ده سالم نموندن. اونجا هم روابط نامشروع حاکمه، حاکم الان در کشور ما در این زمینه ظلم اجتماعی عام داره حکومت میکنه، ظلم اجتماعی عام. حالا این همه ظالم رو چجوری میخوان به عدل اسلامی برگردونن؟ یعنی زن و دختر در این مملکت سر جای الهیش برگردونده بشه و مردا و جوانام سر جای الهیشون؟ کی میخواد اینا رو برگردونه و با چه قدرتی و چگونه؟ زمینه رو هم دشمن انقدر هنرمندانه فراهم کرده که اگر کل بخوایم به اسلام برگردیم، مارک طالبان افغانستان رو به یقین به هممون میزن. یعنی یه کاری کرده در به نظر خودش بسته باشه که کسی از میدان فساد به میدان صلاح بر نگرد، که زن به شوهرش بر نگرده همگانی باشه، که دختر به خانوادش بر نگرده مفت برای همه باشه، برای همه. و نها ان تزین المرأت به غیر زوجها. رسول خدا اصرار داشت که زن برای غیر شوهرش آرایش نکنه و لباس زیبا نپوشه. فإن فعلت، اگر گوش نده و برای غیر شوهر آرایش بکنه، جوری بیاد بیرون، جوری بیاد مهمونی، جوری بیاد افطار، جوری بیاد عروسی و اخ کنون، کن گشنمای مردان بشه، که هزار وسوسه شیطانی در دل مردان بیاد و از هزار نفر هزار دو نفر بگن کاش این زن من بود. عجب چیزیه. و میگنم شما تو مملکت یوسف یا نداریم که از اینجور زنا در بره، یا اگه داریم تو 70 میلیون 70 نداریم. میگن اگر این کارو بکنه و برای غیر شوهر زینت بکنه و بیاد کوچه، بازار، قطار، طیاره، پارک، جلسات، مدرسه، دانشگاه، دبیرستان، اداره، حقن، این گفتار پیغمبر اکرم، حقن واجبه علی الله عز و جل ان یحرقه به نار، این که قیامت او رو به آتش بسوزان، اونجا به اشحالی کنه که تو چقدر جوون و مرد و به فساد کشید با قیافت، با آرایش. و نها عن الغیبت والاستماع الیها. رسول خدا شدیداً از غیبت کردن و غیبت شنیدن نهی فرمودن. و نها عن النمیمه، از سخنچینی و دو به همزنی و شنیدن کلماتی که سخنچینی نهی کردن. و قال لا یدخل الجنة قطات، یعنی نماما و نهی کردن از سخنچینی و فرمودن سخنچین وارد بهشت نمیشه. اونایی که بین زن و شوهرها رو هم میزنن، بین برادرها رو هم میزنن، بین فرزندان و پدرها رو هم میزنن، فرزندان و مادران رو، دومادا و پدرزنا رو، اینا رو پیغمبر فرموده وارد بهشت نمیشه. مگه توبه کنم؟ و نه ان اجابت الفاسقین الى طعامهم، فرمود اگه شما رو کسانی که هیچ حیایی از گناه ندارن در آشکار و در پنهان و اهل گناهن و خارج از مدار انسانیتن، اگر دعوتتون کردن به مهمانی فرمود نرین این مهمانی رو. و نها عن الیمین الکاذبه، از دروغ قسم دروغ نهی کردن. و نها عن الجلوس علی مائده یشرب علیها الخمر، نهی کردن اگه عروسی، نامزدی، اخگنون، تفریح دعوتتون کردن و میدونید اونجا ولو یه نفر جلوی سفرش مشروب شرکت نکنید. و نها عن بیع الخمر و عن تشتر الخمر و عن تسق الخمر، از فروش مواد مست کننده، خریدش و سادیگریش نهی کردن. و قال لعن الله الخمر، خدا خود شراب و لعنت بکنه، اونی که انگور و فشار میده و خورما رو برای شراب گرفتن خدا لعنتش کنه، اونی که انگور رو میکاره برای فروش برای شراب خدا لعنتش کنه، اونی که میخوره خدا لعنتش کنه، اونی که جامو بین مردم میگردونه خدا لعنتش کنه، اونی که میفروشه خدا لعنتش کنه، اونی که میخره خدا لعنتش کنه، اونی که از پول شراب فروشی استفاده میکنه خدا او رو لعنت کنه، و رانندهی که او رو حمل میکنه برای مغازه او رو هم خدا لعنت کنه، و مرکبی هم که داره شرابو میبره، خر، گاو، ماشین، باریه، اونا رو هم خدا لعنت کنه، حتی ماشینشو خدا لعنت کنه. و قال من شربها، اگر کسی یه بار بنوشه، لم تقبل له صلاة و اربعین یوما، 40 شبانه روز خدا نمازشو قبول نمی کن. و نها ان اکل ربا، از خوردن ربا نهی کن. و شهادت زور، این که کسی بره دادگاه به ناحق شهادت بده، به ناحق وکالت قبول بکنه و به ناحق بره در یه پرونده بگه من شاهدم این نبوده در حالی که اون بوده. و کتابت ربا، و به دفتردارا، حسابدارا گفته حساب تجارت خونه ها و بانگای ربایی رو قبول نکن. و قال ان الله عز و جل، پیغمبر به من فرمود علی جان خدا لعن آکل ربا و موکلهی و کاتبهی و شاهدهی، خدا خورنده ربا و موکل ربا و نویسنده دفتر ربا و شاهد بر ربا رو لعنت کرده. خب باز فرمودن من تولا خصومت از ظالمن، کسی که میدونه طرف ظالمه و کار براش قبول میکنه، او اعان علیها یا کمکش میده که ظلمشو ادامه بده. ثم نزل به ملک الموت، وقتی که ملک الموت به این یار ستمگر وارد میشه، اولین حرف ملک الموت به او اینه: قال له ابشر بلعنت الله و نار جهنم. این خود ظالم نیست، این کمککار به ظالمه، کارمند ظالم. بشارت باد به تو به لعنت خدا و آتش جهنم. این قسمت رو هم خیلی دقت کنید. و قال من ظلم اجیرن اجرهو، کسی که کارگر رو برده تو کارخونه، عمل بنا رو برده تو خونه، کاری رو انجام دادن، به پاداش اینا ظلم بکنه، 10,000 تومن حقش 8 تومن بده، 7 تومن بده، حرام چی کار میکنه؟ احبط الله و عمله، خدا همه خوبیاشو از بین میبره. و حرم علیه ریح الجنه، بوی بهشت رو بر او حرام میکنه. بوی بهشتی که از مسیر 500 سال راه استشمام میشه. و من خانه جاره و شبرن من الارض، اونی که میخواد بنایی بکنه یه وجب میره تو زمین همسایه و وای میسه میگه زمین مال خودمه، دروغ میگه. یه وجب وارد ملک همسایه میشه، جعله الله توغن فی اونوگهی من تخوم الارزین السابعه، خدا اون یه وجب و تا اون ور زمین تبدیل به یه گردنبند میکنه قیامت، میندازه به گردنش، حتی یلقا الله یوم القیامت متوقن الا ان یتوب و یرجع، مگه این که بره و صاحب زمین رو راضی کنه. یه حرام دیگر رو هم بخونم حرف تمام. الا، اینجا دیگه پیغمبر داد کشیدن، الا بدانید یقینتون باشه، من زنا به امرأت مسلمه او یهودیه او نصرانیه او مجوسیه حرتن او امه، کسی که با یه زن مسلمان زنا کنه گرچه خود زن حاضر باشه، میگن هر دومون راضی بودیم، غلط کردن هر دوشون راضی بود، حرام که با رضایت حلال نمیشه. کسی که با زن مسلمانی یا زن یهودی یا زن مسیحی یا زن مجوسی و جبری، چه زن آزاد باشه چه کنیز، زنا کنه و توبه واقعی نکنه و ما تمسرن علی، این رابطه نامشروع با هر گونه زنی رو تا آخر عمر ادامه بده، فتح الله له فی قبره 300 باب، 300 در، بعد مردنش از برزخش بروش باز میکنه که از این 300 در تخرج عنه حیات، مارها، عقارب، عقربها، ثعبان، اژدهاهایی که جنسشون از آتشه، به او حمله میکنن، فهو یحترق الی یوم القیامه، و او این آتش رو میچشه تا روز قیامت، فاذا بعث من قبره، وقتی بیرونش بیاره خدا از قبر و وارد قیامتش کنه، تعز الناس منتن ریه، تمام اهل قیامت از بوی بد بدن این زناکار متعذی میشن. یعرف و به ذالک، به پیشونینم نوشته چی کاره بوده، و به ما کان یعمل فی دار دنیا حتی یعمر بهی الانار. خدایا به حقیقت امام صادق و پدرش و جدش و ابی عبدالله و امیر المؤمنین که راوی این حرامها بودن، ما و دوستان ما رو در این ماه مبارک رمضان توفیق توبه از حرامهایی که آلوده بودیم عنایت فرما، توفیق ترک هر حرامی رو به ما مرحمت فرما، آبروی ما رو دنیا و آخرت مریض، ما رو عامل سوزاندن قلب پیغمبر و فاطمه و امیر المؤمنین قرار نده، امام زمان رو از ما راضی کن. خدایا دین، کشور، ملت، رهبری، محراب، منبر، مرجعیت از حوادث حفظ فرما، توفیق یادگیری معالم دینت و عمل به اونها رو به همه ما مرحمت فرما. خدایا نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده، به رحمتک یا